رفته باشم و میگم برنامه هم که داشتیم، مثلا ما اگه میرفتم سوژه یه رو میافتم برای آینده سازان گزارش میگرفتم.
بله.
یعنی یه سوژه رو میدیدم که مناسب برنامه آینده سازان هست، از خود خط از اونجا گزارش میگرفتیم، یا مثلا خانواده. همینا رو من مواردی رو بوده که میتونم
برای خبرم گزارش میگرفتیم.
نه قطعا خود شما میدونی که وعده خبر کارشون با هم.
حالا ولی در ضرورت آدم همه کار میکنه.
من یه کار یه کاری انجام دادم، خبر آقای سخن سنجینا بودن، خیلی ضرورت داشت به نظر خودم، تو همین سفر اول بود.
بله.
من دنبال برادرم میگشتن، گفتن که دوتا مجروح رو از زیر پای عراقی ها بچه ها شب قبل که عملیات کردن اووردن الان منطقه حائله، یعنی بین ایران و عراقه.
بله.
میبریم؟ گفتم آره میام بریم. تو خط و رسم که ما میدویدیم، اون برادر پاسداری که بود گفت حداقل این ساکتو با هم بده. آقای گلبان قطعا بله. شما بهتر میدونید که ما هم ناگرامون 11 کیلو بود. بله. یه ساکم میگرفتیم دو کیلو، از من 13-14 کیلو
باره.
ما همیشه بار داشتیم که بله. البته به نفع من بود چون من سواک بودم، باد منو نمیبرد. خیلی به من کمک میکرد تو اون منطقه به قول معروف کردستان. بالاخره به این سنگر رسیدیم که اینا رو ورده بودن، یکی تیر دوشبا خورده بود به فکرش، یکی من تیر خورده بود به پهلوش، ولسه سرم واس کرده بودن، خون واس کرده بودن تو همون منطقه درگیری. یعنی یه لحظه آفتاب میشد، یه لحظه رعد و برق بود، خمپارا می اومدن، مثلا کاتیشا ها میزدن، همه اینا میزدن، اینا رو ورده بودن اونجا نگه داشتن که شب بشه اینا رو بتونن به عقب برگردن. که من این گزارش رو گرفتم، اونی که تیر دوشبا خورده بود بهش تقریبا حالت خیر داشت، اینا به قول خودمون افکتش رو گرفتم چون مفهوم نبود.
بله. کلمش
که به عنوان مستند کار بعد با همون برادرمون که مثلا بیکار بود صحبت کردم، اون که هاره داره میگه من میخوام نماز بخونم.
بله.
الان تازه اومده 4 بعد از ظهر بود، یه خود چرخوندش که حالا نیت کن من مهر نگه میدارم، این گونه نمازش رو شروع کرد. منم گفتم خب اونایی که برای برپای نماز صلات ایستادن در این شرایط هم نمازشون رو به پا میدارن. فکر میکردم که این افکت خیلی زیباست.
بله.
خیلی میتونه گویا باشه. وقتی اومد تهران این مورد بود که من به گروه خبر کارم رو دادم، از خط تو خط بهشون تحویل دادم که اینا زودتر برمیگردم. شما وقتی میرفتیم برای ماموریت جی‌پی از 10 روز بود تا 15 روز، مثلا من بعد 15 روز بعد یا مثلا 10 روز بعد برمیگشتم. این گزارش خاص رو فقط بله. دادم بهشون که وقتی برمیگردونم. متاسفانه گفته بودن اولش رو فقط گوش داده بودن، این خیر میکنه، حال مردم ممکنه مشمئز بشه و اینا ناراحت بشن، بقول خودمون دیگه اینو گذاشته بودن کنار. بله. بعدم نگه نداشتن که وقتی اومدیم روش برنامه سازی بکنیم. این یکی از مواردی بود، ولی میگم اون انگیزه که من داشتم، هم دنبال برادر میگشتم، هم بیشترین کار رو انجام دادم.
بله.
یعنی احساس میکنم که اون انگیزه شده که من کار رادیویم رو در این سفر بیشتر از همه موارد انجام میدم، چون خیلی جاها رفتم و خیلی چیزا یاد گرفتم. دائم به تعاون میرفتم ببینم جنازه‌اش هست، به اورژانس خط سر میزدم، همین همراه گزارشم بود.
بله.
به بیمارستان صحرایی که چهارمال بختیاری اون منطقه ساخته بودن سر می زدم.
راننده ها که با شما می اومدن کیا بودن؟
تو اون سفر آقای رمضان بود، خدا رحمتش بکنه، مرحوم شدن، آقای گودرزی بود، عبدالعلی گودرزی.
بله.
بعد
رستم آبادی نبود؟
آقای رستم آبادی یه سفر ما با هم بودیم، رفتیم کردستان. بعد آقای اکبر حسام بود.
بله.
بعضی هم مثلا یه مقدار اختر بودن با بعضی از گزارشگران.
بله. تیم می شدن اینا هم به گروه می شدن.
بله.
شما خودتون هیچ وقت مجروح شدین تو این گزارش ها؟
من.
یا مثلا نزدیکتون یه اتفاق بیفته که خطر از کنارتون رد شه؟
نه، من اتفاقا گاهی اوقات انقدر حرفا با هم قاطی میشه تصور این استش ما داریم مثلا میخوایم شکست نفسی بکنیم اینا، ولی من به اعتقاد خودم مرز و پای سر گذاشتم. تو رادیو فهمیدم که باید به مردم خیلی چیزا رو بگیم به خاطر اینکه حق با مردمه.
بله.
و رادیو هم مال مردم.
مال مردم.
بله.
من به نمایندگی از رادیو رفتم در رزم شرکت کردم. یعنی اگر من عنوان رادیویی نداشتم باید بسیجی می رفتم، سرنوشتم چیز دیگری بود. پس باید حقیقتش رو بگم، بگم که من خیلی از گزارشام خط بوده، اما هیچگاه یه گلوله از بغل گوشم رد نشد. عملیات رمضان این ترکشا میخورد به این سیمای برق و اینور و اونور، یه پاسگازه بود خاک همه جا رو گرفته بود. من تصورم این بود که اینا چیه، یعنی نمیفهمیدم. یا همون سال 60 که رفته بودم آبادان، خب آقای رحمان دوست و اون گروه ها رفتن که یه جایی رو گیر بیارن ببینن از کجا باید کارا رو شروع بکنن. بچه های جنگ زده تو خود استان بودن، هنوز به جاهای دیگه نرفته بودن، امور مهاجرین هنوز راه نیفتاده بود. که نهایتا ما رفتیم شوشتر و مسجد سلیمون این گزارش گرفتیم از این بچه ها. تا برگشتم انقدر خسته بودم، نگو پالایشگاه آبادان میزنه 600 متر فاصله داشت از اون ور شهر، یعنی خمپاره 60 هم به اونجا میرسید.
بله.
نگو عراقی ها میزنه تو خم... توی آبادان. من انقدر بیخیال بودم نمیفهمیدم، نه بیان که میفهمیدم و شجاع بودم، اصلا نمیدونستم که این توپ خمپاره عراقی است داره پشت این پلیت ها میخوره به پالش آبادان. در اینجا هم بودم اما خیلی جاها رو مثلا درک نکردم.
بله.
این رزمنده شب که رزم داشته باشه رزم رو میفهمه، من به این مفهوم نفهمیدم که رزم یعنی، ولی بوده. مثلا من از خود اهواز که در اومدم به طرف بستان چند نوبت هواپیما اومده کنار ما رو مثلا زده، یا کاتیوشا میزدم مثلا تو زرده توی ریجاب، ولی هیچ کدومش حتی موجش و مثلا چیزی رو من حس نکردم.
آقای براری این مناطقی رو که میرفتید گزارش میکردید، این مناطق رو خودتون انتخاب میکردید یا اینکه مثلا سپاه یا ارتش تعیین میکردن شما برید از کجاها گزارش تهیه کنید؟
من که اینجوری بودم، اون اصول کلیش برای همه یکی بود، نحوه اجراش نزد هر کدوم از دوستان
متفاوت
فرق. ما اونجا معرفی میشد، مثلا فرض بکنید میخواستیم بریم غرب، حتما باید میرفتیم کرمانشاه یا باختران، اونجا تبلیغات جبهه و جنگ برگ تردد میگرفتیم. و ما بچه‌هایی که مثلا میرفتن جبهه گزارش میگرفتن اسامیشون تو قرارگاه های عملیاتی بود. این نحوه حضور ما منطقی بود، پس ما برگ تردد رو در پشت جبهه میگرفتیم که یا باختران بود یا در مثلا اهواز بود. این برگ ترددی که میگرفتیم بعد اومد دو قسمت مثلا شمال غرب و جنوب شد. قبلا ما اگه برگ تردد از جنوب میتونستیم بریم شمال.
بله.
گزارش
بود. محدودیت نداشت،
نداشت، ولی بعد وسط زیاد بود و خیلی از مسائل دیگه مترتب شد.
1200 کیلومتر بود دیگه.
بله. اومدن گفتن که دو منطقه مثلا باشه. این گونه ما برگ تردد میگرفتیم. وقتی برگ تردد میگرفت دیگه، حالا به محض این که حالا میدیدن و کارت شناسایی و حکم ماموریت هم که از سازمان داشتیم میرفتیم، اسامون هم تو قرارگاه بود، حالا تو مسیرم اگر فرض بکنید که دژبانی هم بود میفهمیدم، بهشون گفته بودم که اینا مجاز هستن که در این چیزا ترد.
همراهتون از ارتش سپاه کسی نمیومد؟
نه اینطوری نبود. ببینید ما دوتا از دوستان بودن، آقای جیرانپور و آقای رفیعی، اینا چون خودشون پاسدار بودن.
بله.
و بیشترین نقش رو هم توی اون موقع برای رادیو ایفا کردن با اینکه سپاهی بودن، ولی چون اینا رو مثلا قرارگاه ها میپذیرفتن، من یک بار قرارگاه خاتم رفتم، اما اون هر لحظه که اونجا بود چون آشنا بود از خودشون به راحتی پذیرفته میشد. این تفاوت که میگم یه بخشش تو اینه که موقعیت افراد چگونه بود. آقای جیرانپور همه جور راه میدادن و کسی بود که بعد از انقلاب از آمریکا بلند شده بود اومده بود اینجا دانشجو و با خودش هندیکم هم اون موقع آورده بود، یا بگیم از این دوربینای
سوپر تصویربردار کوچیک
8 میلی‌متر یارو بود که بخشی از کارش تصویری بود. این تفاوت ها بین افراد بود. اما من خودم هر میرفتم هر جایی که احساس میکردم میشه گروه های مختلف رو، مثلا من شاید کسی به اندازه من اون زمان با ارتش کار نکرده.
بله.
کار کردم با ارتش خیلی سخت بود، ولی وقتی میپذیرفتن.
بله.
مثلا اگه یه گروبان به من میدادن من رو میبرد پیش فرمانده یه لشکر. بله. این حسن رو داشت، ولی تا
یه برنامه از... ویژم تو رادیو. آره. داشت سایه 11 پخش شد.
بله. اصلا داشتیم ما یه روز مثلا سپاه پاسداران بود، یه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
بله.
که اونم فلسفه خاص خودش رو داشت. بنابراین من با ارتش هم زیاد کار کردم، با سعی کردم با واحدهای مختلف بله. گزارش بگیرم. با همین دلیل من وقتی که توی مناطق میرفتم هر واحدی که میتونستم ازش گزارش بگیرم خلاصه میرفتیم جلو گزارش
بگیرم.
آره
کار هر رادیویی همین. بله. اجازه بدین آقای برادری یه فرصتی بگیریم باز در خدمتتون هستیم، یه قسمت از همون برنامه‌های اون زمان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی محمد گودرزی اعزامی از بروجرد، درود فراوان به امام رهبر انقلاب و درود فراوان به شهدای انقلاب. پیام من این است که از برادرانی که در بیرون از جبهه هستن خودشون را آماده کنن و آماده باشن و هیچ گونه ترس و هراسی به خودشون را ندهن که هیچ این بحث عراق، این نیروهای بحثی عراق هیچ غلطی نمیتونن بکنن و ما انشاءالله پیروزیم و پیروزی از آن ماست. پیامی دارم که برای خانوادم که از من هیچ گونه ناراحتی نداشته باشن. من خیلی جام خوب است، قضا و پوشاک به ما میرسد و ما به حمدالله خیلی جامو از همه لحاظی خوب است و ملت ایران هم همه پشتبان ما هستند و ما هیچ ناراحتی نداریم، پس شما هم ناراحت نباشید.
در مورد کردیم بچه ها دلیلانه مقاومت کردیم و در حدود 70% بچه های خرمشهر و سپاه خرمشهر و یه سری بچه هایی که با سپاه بودن شهید و یا اسیر و یا زخمی شد.
برنامه یادنامه رادیو رو میشنوین. از رادیو نمایش در خدمت آقای محمد اسماعیل براری از گزارشگران با سابقه رادیو هستین که حضورشون در جبهه ها اون موقع خیلی احساس میشد.
آقای براری اون ایام جنگ شما از اسرای عراقی هم میرفتید و گزارش تهیه میکردید، خاطره ای از این ایام دارید؟ گزارش هایی که تهیه میکردید با چه قابلیتی، با چه نوع هماهنگی هایی، با چه کسایی، به چه شیوه هایی انجام میگیره؟
من توی منطقه غرب، البته این توضیح لازمه که بچه های رادیو بچه های خبر نبودن که به مزید خبر بشه در جبهه حضور پیدا بکنن. طول مدت این 8 سال همیشه بچه های رادیو تو جبهه بودن و قطعا عزیزان میدونن که کاربرد رادیویی به خصوص در شب حمله خیلی پایین میاد تا نسبت یک کاری که مثلا دوربینی هست یا خبرنگار مثلا مطبوعات یا مکتوب، چون میتونه بنویسه ولی رزمنده رو درگیر خودش نکنه.
بله.
دوربین میتونه زوم بکنه حرکت این بچه ها رو بگیره، عکس میتونه همین کار رو انجام بده، ولی گزارشگر رادیویی باید به منبع صوتی نزدیک بشه، جوری ضبط بکنه که این از نظر شنیداری قابل پخش باشه.
کلام محوره.
بله. در این حال نه، از نظر فنی باید قابل خوب باشه، قابل شنیدن باشه. یعنی اگر شما زوم بکنی 10 متری رو بگیری خود تصویر گویاست اگه صداش هم خوب نباشه، اما اگر صدای مصاحبه شونده خوب نباشه از نظر فنی فاصله داشته باشه قابل پخش نیست. پس ما خیلی کاربرد نداشتیم شب حمله گزارشگر رو، مگر اینکه همپای بچه‌ها مثل یک تکاور حرکت بکنه، تکور مثل اونها تک بکنه، منتها اسلحه‌اش مثلا ناگرا باشه. خب اینم همه جا جواب نمیداد، چون بله. جز واحد رزم ساماندهی نمیشد. یکی دو تا از بچه ها بودن سعی میکردن قابل های کار باشن. آقای توکلی بود از بچه های رادیو، اصلا میرفت گاهی قد میگفت بدیم من یه RPG بزنم اون ور شد، مثلا اونا هم شروع بکنن زدن گزارش همون خوب بشه.
بله.
چون ما یه دونی که میزنم اون سرطا میزدن جواب ما رو میدادن، ولی به عنوان کار حرفه‌ای رادیو این قابل قبول نیست.
بله.
اینی که دارم میگم برای شناخت میگم، نه برای این که حالا میگم کی شجاعه کی ترسوه. بنابراین من هیچ وقت در این معرض قرار نگرفتم که تو منطقه بتونم با اسرا با اسرای عراقی گزارش کنم، ولی در منطقه غرب حالا بعضیا یا مثلا میومدن پناهنده بشن یا میومدن که مثلا به هر دلیل افراد ظاهران عادی بودن، البته در غرب خیلی با هم قاطی می شدن.
بله.
ولی معلوم گاهی اوقات معلوم نمی شد که این واقعا رزمنده عراقیه یا دو تا برادر بود اومده بودن از کردستان عراق پناهنده شده بودن. من اونجا گزارش گرفتم که این مترجم اونجا بود، اون دو نفر برادر بزرگتر انگلیسی بلد بود، خب عرب هم بود، حالا کرد هم بودن، از منطقه کردستان عراق اومده بودن. شاید به خاطر اینکه مثلا سنشون میخورد به اینکه جزء مثلا نیروهای سرباز باشه، همراه برادرش اومده بودن اینجا. من این گزارش اینچنونی گرفتم، یا مثلا با یکی از افراد مثلا در خود سوسنگرد گزارش گرفتم، اما اون دیگه در واقع جزء نیروهای ما شده بود، چون خود شما آقای دکتر میدونید که ما عملیات بعد مجاهدین عراقی هم با ما بودن،
همکاری میکردن.
بعد از اونا من گزارش گرفتم، ولی از اسرای عراقی نه، هیچ وقت در معرض این کار قرار نگرفتم. و اگر تو منطقه من گزارش میخواستم بگیرم، فکر میکردم حضور داشتن میگرفتم، دوست داشتم بیام برم پشت جبهه، مثلا برم از اسرای عراقی بله. گزارش. شاید این غلط بودا، اما اینو به شما میگم که آقای سرهنگی، آقای بهبودی، اینا اومدن بهترین کار رو انجام دادن. همین کتاب هایی که از اینا به دسترس ما رسیده، از مشاهدات و گفته های و در واقع خاطرات رزمندگان ما گفتن، آقای سرهنگی، مرتضی سرهنگی و
عنایت الله بهبودی، علیرضا کمری، اینا اومدن، اینا خیلی در مورد جنگ کار کردن،
حتی آوردن نیروهای عراقی رو که برای ما کارهای گرافیکی میکردن، هر کدوم هر هنری داشتن، ولی تعدادشون هم اومدن خاطرات رزمشون رو نوشتن که بسیار کارهای مستند و
بله.
بسیار خوب هست. این برای اینا شده
واحد جنگ سازمان تبلیغاته آقای مرتضی سرهنگی.
بله. میخوام بگم که اینا هم برایشون شده، چون کار مکتوب بود، اینا هم دسترس بودن، اینا هم آدم معتمدی بودن، به تمام معنا تونستن در این راسته به خدمت بکنن و به جامعه. البته اینی که دارم میگم منظور فقط به گروه در واقع رسانه ها نبود، به مردم خدمت کردن، چون کتابایی که اینا به این طریق نوشتن در دسترس عموم هستش.
برای برای شما هر دفعه که میرفتین جبهه چه مدت طول میکشید؟
این موقع 10 روز بود، این موقع 15 روز بود، بستگی به وسعت کار بود.
بله، یعنی 10 روز تا 15 روز.
بله.
بعد چقدر میامدین تهران که کارتون تحویل بدین؟ بعد چقدر طول میکشید که دو مرتبه برین؟
من یه بررسی کرده بودم که مثلا فرض کن 2 ماه یه بار باید نوبت من بشه یا 3 ماه یه بار.
بله.
گاهی اوقات مثلا من یه ماه بعد میرفتم، گاهی بعد 3 ماه بعد میرفتم.
بله.
و همین دلیل هستش که هیچ کدوم از بچه های گروه گزارش اون موقع، به طور عموم دارم میگم، جوری نبود که بهش خبر بدن الان حمله است بلند شو بیام، مثل خیلی از رزمنده ها یا بچه های خبر. چون کارمون متفاوت بود.
بله.
بعد جایگاه رادیو در میان رزمندگان چی بود؟
بذار به طور مصداقی و عینی برای شما بگم، همه شهید غلامرضا رهبر رو اسمشو شنیدن.
بله.
خب ایشون مدیر خبر آبادان بود، ولی بهش گفتن نباید برید جلو، ممنوع شده به خاطر آسیبایی که دیده و مسئولیتی که در خود آبادان داشت.
عرض
میکنم به ایشون گفتن که نباید بره، هم رادیو گزارش میگه هم تلویزیون. بیشتر کار
گزارش معروفشون گزارش پیشروی تانکای عراقی بود که از فاصله 100 متریشون گزارش میداد.
یا شاید عجیب ترین حرفی که من از ایشون شنیدم اینه که رسید تو خرمشهرستان، اینا یکی از رزمندا تیر خورده بود، هر کسی تو اون لحظه به ذهنش نمیرسه این حرفو بزنه، گفت برادرم مثلا شهادتت مبارک، لحظات آخرش بود. حالا من ممکنه متاثر بشم، ممکنه خیلی چیزای دیگه بگم. در من از رزمنده ها به کرات در جای مختلف شنیده بودم که میگفت وقتی صدایشون میاد ما احساس میکنیم که یه لشکر اومده پشتیبانی ما.
بله.
حالا به تناسب دیگه، کلا وقتی صدای رادیو در میومد همه افراد احساس میکردن که پشتیبانی دارن و در این حال خود این اطلاع رسانی اونها رو از بی اطلاعی در میومد. و جناب گلبن حتما همین هستش، واقعا قوت قلبی برشون. بله
کاملا نیست.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید.
منم از طرف همه از جناب عالی تشکر میکنم.
خیلی محبت
و مهمان خوبمون آقای برادری که مطالب ارزشمندی رو فرمودید.
لطف کردید. متشکرم از شما. محفظ و سلام و تندرست باشید.
قربان شما. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطرش یاد کنی، این سفر همراه تاریخ به جا میماند.
عقیدتی، وحدت ایمانی، و این سبب شده است که شما ها توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید.
دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنن. امروز تلاش ها برای این است.
به خرمشهر رسیدیم.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم بچه ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید و ایمان به خدا.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال ماست. شمایید که باید اون تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شما این بار مسئولیت رو در دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 15:55 است از شبکه رادیوی نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز با شما همراه و همدل هستیم. رمضان ماه خوب خدا و ماه خلوص و بندگی است. ماه رمضان ماهیه که به خاطر خصوصیت خاصش از دیگر ماها متمایز میشه و مهمترین ویژگی اون روزه‌دار بودن مسلمانان در این ماهه. البته روزه با هر شرایط و در هر صورت قبول نمیشه. اگه ما ماه رمضانی رو گذروندیم، شبهای احیا رو گذروندیم، روزهای متوالی پشت سر رو گذروندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمون احساس کردیم که بر نفسمون بیش از ماهای عادی سال مسلط هستیم، یعنی که بر عصبانیت خودمون از سابق بیشتر مسلط هستیم، بر چشم و زبان و سایر اعضا و جوارح خودمون بیشتر مسلط هستیم، این علامت قبولی روزه ما هستش. اما اگه ماه رمضان گذشت و تمام شد و بهره ما از این ماه الهی فقط این بوده که یک ماه گرسنگی و تشنگی کشیدیم، یک حال بدی پیدا کردیم و در نتیجه این بدحالی قدرت ما برای کار کردن کمتر شده و بعد به این نتیجه برسیم که چون قدرت کاریمون کم شده توان انجام کاری رو نداریم، پس روزه چیز خوبی نیست. نه، این دیگه واقعا علامت قبول نشدن روزه ماست، چون روزه رو باید از صمیم قلب خودمون بگیریم. امیدوارم که جزء کسانی باشیم که از تمام لحظات این ماه پرفیض و برکت بهره ببریم و به اون حال خوبمون برسیم انشاءالله. دوستان عزیز، بریم بشنویم نمایش آخرین فریم رو به مدت 29 ثانیه.